وضع در امنیت هستن. ببینم در آخر همین سوره است یا در سوره دیگری. لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. در سوره قبل از حج است، در آخر سوره انبیاء است، می‌فرماید ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. اونهایی که در دنیا سابقه شون سابقه نیک هست و سابقه عمل صالح هست، اونها از این عذابها بدورند. حتی صدای اون صداهای دردناک و وحشتناک اونجا را نمیشنوند و در اون چه که دل بخواهشون هست جاویدانند و اون فزع اکبر، ترس بزرگ، قبار اندوهی در دل اونها وارد نمی کند و برعکس فرشتگان به ملاقات اونها میان و به اونها نوید و مژده می دهند و میگن اون روز نیکی که به شما وعده داده می شد همین روز است. ولی از اینها که ما بگذریم، مردمی که اهل ایمان و عمل صالح نیستند، اونها دوچار اون فزع اکبر می شوند که در اول سوره حج اینجور می خونیم. اتفاقا اون آیات خیلی نزدیک به آخر سوره انبیاء است، این آیات مال اول سوره حج. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. ای مردم، پروای پروردگار خود را داشته باشید که زلزله قیامت شیء بزرگ و عظیمی هست. اون روزی که ببینید او را، اون چنان مدهوش کننده است که در مقام مثل اونجا البته زن شیرده و بچه شیرده نیست، زن شیرده از بچه شیرخوار خود غفلت میکند که از بچه شیرخوار دارم. همونی که در صورتی که در دنیا اگر یک زن را تو آتش دنیا اگر بیندازن و بچه شیرخوار داشته باشه، در همون حال از بچه خودش غفلت نمیکنه، ولی اونجا یادش میرود و هر حاملی حمل خودش رو می نهد. مردم رو می بینیم در حالی که مستان هستند و ما هم به سکارا، اما مست نیستند. اونها رو مانند مستها می بینید، ولی اونها که مست نیستند، شیء مست کننده ای نخوردند. عذاب پروردگار شدید است. این در مورد انسان ها. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. و اما در مورد کوه ها، و تکون الجبال کالعهن المنفوث. تمام کوه ها مانند پشم زده شده یا رنگین شده است. یعنی نگاه میکنی این موجودات سفت با صلابت را، خیال بکنی که پشمه که اینها را زدن. خوب، این از این جهت. پس بنابراین القارعه اول اعلام است. این کلمه اول که به جای جمله است اعلام است، قارعه. جمله دوم که جمله استفهامی است، پرسشی است از طرف انسانها و فطرتهای انسانها. پرسش از چیستی است؟ قارعه مگر چیست؟ آیه سوم جواب این است که این تعریف شدنی نیست، قابل تعریف کردن نیست، قابل این که حدودش را برای شما مشخص بکنیم نیست. آیه چهارم و پنجم دو اثر از آثار قارعه را ذکر می کند، یکی در مورد انسانها به عنوان نمونه، یکی هم در مورد کوه‌ها از جمادات به عنوان نمونه. خوب، پایان قضیه چیست؟ پایان قضیه این است، اونجا مسئله وزن، موزون وزن شدنی ها، امور قابل وزن و قابل سنجش، همه حسابها، همه معیارها، همه ملاکها در یک امر خلاصه می شود. اگر کسی فاما من ثقلت موازینه، اگر کسی اون موزونهای او، وزن شدنیهای او، اون چه که قابل وزن شدن است، اگر سنگین باشد، فهو فی عیشت راضیه، چنین کسی در زندگی خوشنود، که اینجا خوشنود به معنای این که زندگیش، یعنی شخصی که خوشنود است و به یک معنا زندگی مورد رضایت، در یک زندگی کاملا مورد رضایت و مقرون به سعادت به سر میبرد. مقصود از اون موزونها چیست؟ اینجا مقصود از موزونها یعنی اعمال. ببینید، یک بار دیگه هم یادم هست در همین جلسه عرض کردم، در قرآن میدونیم که مسئله وزن و مسئله سنجش، یعنی وزن اعمال، نه فقط وزن اعمال و وزن اخلاق، و نه فقط وزن اخلاق و وزن عقاید، در قیامت هست که میخونیم والوزن یومئذ الحق، وزن در اون روز حق است. فمن ثقلت موازینه، تا آخر، هر کسی که وزنش، موزونهای او سنگین باشد، باز مثل همین آیه در سعادت، کسی که نباشد. ما در عقاید خودمون که گاهی وقتا میخوایم اعتراف بکنیم، یک کسی مثلا میخواد وصیت بکند، در وصیت خودش معمولا در هنگام وصیت میمیسن، در صورتی یه چیزیست که انسان در هر وقتی باید بگوید، می‌نویسه که یک کسی می‌خواد وصیت بکند، فلانی، پسر فلانی، شهادت می‌دهد به وحدانیت خدا، شهادت می‌دهد به رسالت رسول خدا، شهادت می‌دهد به امامت و ولایت علی مرتضی و اولاد معصومینش، و شهادت می‌دهد به این که مرگ حق است، سؤال حق است، میزان حق است، میزان حق، در تلقین میت هم معمولاً این حرف رو میگن، میزان حق است. این یکی از اون حقایقی است که هر مسلمانی باید به او اعتقاد داشته.
شنوندگان ارجمند، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص موضوع تفسیر آیات سوره مبارکه قارعه بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران را بشنوین.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به شما، من شهاب شهرزاد هستم و این تالار آینه است. دوستان عزیز، برنامه تالار آینه پیشکش به شما که اهل ادبیات هستید، اهل شعر هستید، اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، ممنونم از اینکه ما رو میشنوید، ما رو انتخاب کردید تالار آینه رو برای شنیدن. در این برنامه پیش روی ما کتاب ها هستند، آینه هایی که ابعاد ما رو از زوایای گوناگون به ما نشان میده. دوستان عزیزم، میخوام در همین ابتدای برنامه به شما یک رمان خوب معرفی کنم، یک رمان از یک نویسنده پر اهمیت، بوهومیل هرابال، کتابی با عنوان تنهایی پر هیاهو. بوهومیل هرابال زاده 28 مارس 1914 از نویسندگان برجسته جمهوری چک. در سال 1948 دکترای حقوق میگیره. بعد به مشاغلی به قول خودش جنون‌آمیز رو میاره. مشاغلی مثل سوزنبانی راه‌آهن، نمایندگی بیمه، دست فروشی دوره‌گرد اسباب بازی، کارگر ذوب آهن و کار در کارگاه پرس کاغذ باطله، که این کار خودش به نظر میرسه باعث شده به یک سرانجام ادبی زیبا برسه. برای اینکه ما رد پای کار او در کارگاه پرس کاغذ باطله رو در همین کتاب تنهایی پر هیاهو میبینیم. در سال 1963 مرواریدهای اعماق که اولین اثر هرابال بود منتشر میشه و به فاصله 1-2 ساعت در شگفت زدگی بسیار به فروش میره و نایاب میشه و در ادبیات معاصر چک حادثه بزرگی رو رقم میزنه. شهرت هرابال با فیلمی که یرژی منزل از کتاب قطارهای تحت نظر نوشته او میسازه به خارج از کشور چک هم رسید، که این فیلم تونست اسکار بهترین فیلم خارجی رو در سال 1967 به دست بیاره. میلان کندرا هرابال رو بهترین نویسنده چک میخونه. عنوان چکترین نویسنده چک خودش تأیید کننده این محبوبیت و شهرتی که بر روی گذارده بودن. و هرابال چند باری نامش در فهرست نامزدهای دریافت جایزه نوبل ادبی هم راه پیدا کرده. بعضی از معروفترین آثارش عبارتند از تکلیف خانگی، وحشی نجیب، اندوه زیبا، زندگی نو، نهرهای زیرزمینی و همین تنهایی پرهیاهو، که تنهایی پرهیاهو به فیلم هم برگردانده شده. و این کتاب در نظرخواهی از منتقدان ادبی، استادهای دانشگاه و نویسندگان در شروع قرن حاضر به عنوان دومین اثر متمایز ادبی نیمه قرن بیستم از سرزمین چک شناخته شده. اما بذارید خلاصه ای از داستان کتاب تنهای پرهیاهو رو براتون تعریف کنم. کتاب تنهای پرهیاهو رو رابال در فاصله 1974 تا 1976 می نویسه و از اونجایی که در کشورش ممنوع القلم بوده، کتاب در سال 1976 به صورت مخفیانه منتشر میشه. این کتاب روایت یک کارگر پرس کتاب و کاغذ باطل است. او در یک زیرزمین مرطوب روزگار خودش رو میگذرونه و کتاب ها و کاغذ ها رو خمیر میکنه، اما او در حین این کار به خواندن کتاب ها هم میپردازه. هانتا دنیاش خلاصه شده در خواندن کتاب ها و همون زیرزمین و دستگاه قدیمی پرس. کتاب رو که میبینه با پیشبندشون رو پاک میکنه و کلمه به کلمه اون رو میخونه. خوابهاش پر از چیزهایی است که در کتاب ها میخونه. هانتا تمام حواسش به کتاب هاست. تنها دلخوشی او پرس کتاب ها در اون زیرزمین نمور و پر از موشه. اما بعد از مدتی سر و کله دستگاه پرس جدید و عظیم و جسته پیدا میشه و دنیای هانتا تغییر میکنه. او با زوال کارش روبرو میشه، چرا که در مقایسه با نیروهای جوانی که از آخرین تکنولوژی دستگاه پرس استفاده میکنن، او دیگر بازدهی در این کار نداره و از طرف رئیسش مجبور میشه که کارش رو ترک بکنه. او عاشق کتاب بوده و علارغم این علاقه در تمام 35 سالی که در اون محل کارش زندگی میکرده به انهدام کتاب ها مشغول بوده. حالا دستگاه های جدید وارد شده و نحوه قدیم عوض شده. کارگران هیچ توجهی به کتاب ها ندارن و هر چیزی که به دستشون میرسه بدون هیچ احساسی پرس میکنن. هانتا متوجه میشه که زمان مرگ دستگاه پرس قدیمی و کوچک او فرا رسیده. رئیسش دو کارگر جوان رو به جای او استخدام میکنه. هانتا که دیگه مایوس شده، شب به زیر زمین کارگاهش برمیگرده، دستگاه پرس رو روشن میکنه و وارد اون میشه و در حالی که کتابی رو در بغل داره، با میل و اراده خودش دستگاه پرس رو روشن میکنه. این خلاصه بود از داستان کتاب تنهایی پرهیاهو. اما واقعا با شنیدن این خلاصه بعید میدونم که ارزش‌های این کتاب قابل بازگویی باشند، قابل درک کامل باشند. کتاب خوب کتابی است که باید خونده بشه. فیلم خوب فیلمی است که باید دیده بشه. موسیقی خوب موسیقی است که باید شنیده بشه. یعنی شما چطور میتونید واقعا لذتی رو که از شنیدن یک قطعه موسیقی زیبا درک کردین و احساس کردین بازگو کنید؟ در مورد کتاب‌های خوبم هم همینطوره. یعنی واقعا نمیشه لذتی که از خوندن این کتاب‌ها آدم میبره رو از طریق یک خلاصه‌گویی، یک روایت کوتاه از داستان بازگو بکنه یا منتقل بکنه. پس کتاب خوب رو همه با هم میخونن. از کتاب تنهایی پرهیاهو بخش کوتاهی رو براتون انتخاب کردم که اون رو براتون میخونم. سی و پنج سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این قصه عاشقانه من است. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله خمیر می کنم و خودم رو با کلمات اونها عجین کردم. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافیست کمی به یک سو خم شدم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخودآگاه صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده، اما فقط توانستم هماهنگیم را با خودم و جهان اطرافم در این 35 سال گذشته حفظ کنم. دوستان عزیزم، شما دارین تالار آینه رو میشنوید از رادیو ایران، برنامه درباره کتاب و کتابخوانی. داشتم یک خبری رو مرور میکردم، یک عکسی همراه این خبر بود درباره راه اندازی باجه‌های کتاب در شهرهای مختلف اروپا. مثلا در یکی از شهرهای سوئد یه باجه کتاب یا بوک کیوسک راه اندازی شده به شکل خیلی زیبایی، یه باجه‌های جمع و جور بامزه‌ای که در واقع مثل یه کتابخانه کوچک هستن. و این باجه‌ها کارشون چیه؟ در اینجا میتونید یه کتاب بگذارید و به جاش یه کتاب دیگه بردارید. یعنی مردم اهل کتاب میرن تو این باجه‌ها که توی نقاط مختلف شهر نصب شده و راه اندازی شده، به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، یه کتابی رو که نخوندن میتونن بردارن، انتخاب بکنن خودشون با سلیقه خودشون و این کتاب رو ببرن بخونن. به جای اون کتابی که برمی‌دارن، یه کتاب از کتابخونه‌شون که این رو مطالعه کردن، خوندن و ممکنه دیگه بهش سر نزنن، ممکنه دیگه فرصت مطالعهش نشته باشن، اونجا میگذارن برای شهروندان دیگر. در واقع یک نحوه تکمیلی شاید باشه این برای اون طرحی که پیشتر هم در این برنامه با شما در موردش صحبت کردم، یعنی بوک کراسینگ یا جاگذاری کتاب یا کتاب در گردش یا به سفر فرستادن کتاب ها. در اون مورد به شما عرض کرده بودم که وقتی یک کتابی رو میبینید مثلا بیش از 2 ساله که در کتابخانه شماست و بهش سر نزدید، کتاب رو نخوندید، یه یادداشتی مینویسید توی صفحات سفید اولیه ای کتاب که این کتاب گم نشده، این کتاب جا گذاشته شده برای اینکه شما شهروند عزیز اون رو بخونید و بعد از اینکه خوندید در اختیار شهروندان دیگر بگذارید. از چه شیوه‌ای؟ از روش جاگذاری کتاب، یعنی کتاب رو در مکانهای عمومی مثل مترو، ایستگاه مترو، ایستگاه اتوبوس، در دانشگاه‌ها، مدارس، جاهای مختلفی که به هر صورت می‌بینید مخاطبان فرهنگی تری دارن، فعلا بهتر از این روش استفاده کنیم، جا بگذاریم و کتاب‌ها رو به گردش بفرستیم. یعنی کتاب‌ها با خواننده‌های بیشماری میتونن روبرو بشن و این یک روش نشر آگاهی و دانایی است. در خارج از ایران سایت هایی راه اندازی شده که در واقع هر کدام از کتاب هایی که به این روش جاگذاری میشه و رهاسازی میشه، قبل از اینکه در واقع دارنده کتاب این کار رو انجام بده، میره توی اون سایت ثبت نام میکنه، یک شماره در حقیقت ثبتی بهش میدن در مورد اون کتابی که قرار هست جاگذاری بشه. مثلا یک کتابی من الان دارم، میخوام ببرم این رو توی ایستگاه مترو جاگذاری بکنم، رهاش بکنم، به اون سایت مراجعه میکنم، یک شماره ای رو، یک کدی رو به من میده، من این کد رو توی اون صفحات اولی کتاب وارد میکنم. حالا به جای جایگذاری کتاب رها کردنش، فعلا چهره به چهره کتاب رو به یک دوست بدیم، به یک استاد بدیم، به یک انسان فرهیخته بدیم، یا جاهایی که در حقیقت میدونیم انسانهای فرهنگی تر و اهل مطالعه عبور میکنند و حضور دارند، کم کم این تسری پیدا میکنه طبیعتا به اماکن دیگر و آدمهایی که ممکنه اهل کتاب نباشن اما با دیدن کتاب انس میگیرند و نزدیک میشن به حال و هوای کتاب. و به هر صورت این یک چرخه است که میتونه گسترش پیدا بکنه، یک کار فرهنگی بزرگ رو در نشر آگاهی در حقیقت کلید بزنه و یک کتابخانه‌ای به وسعت تمام جهان ایجاد بکنه. حالا ما ایران عزیز خودمون رو بگیم، یک کتابخانه به وسعت سرزمین پهناور ایران بسازیم با این روش. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودین دوستان عزیزم، امیدوارم همچنان محبتتون رو دریغ نکنید به تالار آینه و اگر دیدگاهی دارید، اگر کتابی رو دوست دارید ما اینجا معرفی بکنیم، خود شما یه کتابی خوندید، فکر میکنید شهروندان دیگر و مردمان دیگر هم سرزمینتون هم خوب است که این کتاب رو بخونن، اون رو به ما پیشنهاد بدید، توصیه بکنید، با این کتاب رو میخونیم با افتخار و معرفی خواهیم کرد در حد بضاعت. از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران.
موج FM ردیف 90 مگاهرتز.